کې چې استډیو ته راغله مرزبان ستړی مشي مهرباني وکړي
بارز سلام صبح خیر صالح جان و صبح خیر به شنونده های عزیز امیدوارستم روز خوش و هفته خوش را آغاز کرده باشین. 7:30 صبح وقت افغانستان است و در این مجله خبری به امید مرزبان تا ساعت 8 با شما خواهم بود و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم. گزارش ها و مطالب جالبه در این مجله جا دارند و اما مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. مفتشین آمریکایی میگویند از کمک‌های ایالات متحده آمریکا برای افغانستان استفاده درست نشده است. آمریکا از سال 2001 تا به حال در حدود 51 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف کرده است. شک و تردیدها درباره استفاده نادرست از این پول در گذشته نیز وجود داشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در کنفرانس کابل طرح را به جامعه جهانی پیشنهاد خواهد کرد که به اساس آن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به صورت بهتر از نیروهای خارجی به نیروهای افغان انتقال یابد. در این حال تدابیر امنیتی در کابل پیش از برگزاری کنفرانس کابل شدید شده است. وزرای خارجه حدود 40 کشور جهان در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. باشندگان کاپیسا دیروز بار اندازی تظاهرات حمله نیروهای خارجی بر یکی از قریه های این ولایت را محکوم کردند. ادعا شده است که در این حمله یک غیر نظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.
جتاعت خارجی سریع اشتریع که قریه جالخیر نام داره و کشلاب بیعتیمان نام داره. دو نفر گناه که یک نفر محمد آقا نام داشت پدری شهید بود او زخمی شده و یک نفر دیگر عبدالمحمد نام داره پسر نام برده بود او را شهید کرده و یک نفر دیگر که مستری بود مستری جلافخان نام داشت او را با خود بردن. سیمروزی مردم ناچار شدن یک مظاهره کردن.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی را تقبیح کرده است که در نتیجه آن در شمال شرق ایران 27 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این حمله توسط دو انتحارکننده در نزدیک یک مسجد در شهر زاهدان رخ داد و در نتیجه آن در پهلوی افراد دیگر شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران نیز کشته شدند. محکمه استیناف آمریکا گفته است وزارت خارجه این کشور باید درباره تصمیمش مبنی بر شامل ساختن نام گروه ایرانی مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی دوباره غور کند. این محکمه میگوید به گروه مجاهدین خلق که مرکزش در عراق است فرصت داده نشده است تا برای حذف نامش از فهرست سیاه تلاش کند. این گروه خشونت را تقبیح کرده و اکنون خلع سلاح است. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل قرار است امروز به قزاقستان برود. مرکل پس از سفرش به روسیه و چین به قزاقستان سفر می کند. صدر اعظم آلمان تلاش خواهد کرد تا روابط کشورش با قزاقستان را در بخش های امنیتی، انرژی و تجارت تقویت کند. و کشیش یک کلیسا در هالند به دلیل آن از موقفش برکنار شد که یک گرد همایی خاصی را به خاطر دعا به تیم ملی فوتبال کشورش در مسابقه نهایی جام جهانی اختصاص داده بود. کشیش پاول ولار از شهر اوبدام لباس نارنجی بتن کرده بود و روز یک شنبه گذشته برای پیروزی تیم هالند در مقابل هسپانیا در جمعی از مردم دعا کرد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. همونطور که پیشتر هم گفتم فراموش نکنید که شماره از مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم و از سفر جورج میچل نماینده خاص ایالات متحده آمریکا به شرق میانه هم به اسرائیل گزارش خواهیم داشت. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم ولی میپردازیم به نخستین گزارش. بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی حکومت ایالات متحده آمریکا 51 میلیارد دلار آمریکایی را برای بازسازی افغانستان کمک کرده است. قرار است این کمک ها تا سال آینده به 71 میلیارد دلار برسد. بسیاری ها در مورد مؤثریت این مصارف شک دارند که آیا در مصارف کمک های ایالات متحده شفافیت وجود داشته است یا خیر. مفتشین آمریکایی بعد از بررسی ها گفتند که این پول ها به طور مؤثر به مصرف نرسیده و در مصارف آن تقلب شده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
از سال 2001 میلادی بدین سو ایالات متحده آمریکا 51 میلیارد دلار آمریکایی را برای بازسازی افغانستان کمک کرده است. سوال اینجاست که آیا پولهای کمک شده آمریکا برای افغانستان به طور مؤثر و بدون تقلب و سوء استفاده به مصرف رسیده است یا خیر. مفتشین این کشور میگویند این پولها به طور مؤثر به مصرف نرسیده و در مصرف آن تقلب صورت گرفته است. رئیس تفتیش آمریکا که مسئول بررسی تقلب و سوء استفاده از 51 میلیارد دلار کمک های برای افغانستان بوده است، از سوی همکارانش مورد انتقاد قرار گرفته و گفتند که روش کار وی از شفافیت برخوردار نبوده است. شورای مفتشین آمریکا که معلومات را در مورد کمک های ایالات متحده جمهوری کردند، از اریک اودر، لوئیس رنوال آمریکا تقاضا کرده بودند تا صلاحیت های تطبیق قانون مفتشین آمریکایی برای بازسازی افغانستان را یا به تعلیق بیاندازد و یا آن را لغو کند. بنوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی تا حال آمریکا 51 میلیارد دلار آمریکایی را برای افغانستان کمک کرده و در نظر است که این رقم تا سال آینده به 71 میلیارد دلار آمریکایی برسد. اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان که رهبری آن را جنرال متقاعد آرنولد فیلز به عهده دارد، به گروه تجدید نظر گفته است که اصلاحات در کار روی دست است. ولی اظهارات وی قناعت کلیر مک‌کیسکل، رئیس کمیته تحقیقات قراردادهای حکومت آمریکا را فراهم نکرد. اسوسییتد پرس به نقل از مک‌کیسکل می نویسد که گزارش تهیه شده نشان می دهد که اجرات اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان بی‌معنی بوده است. با گفته وی، زمان آن فرا رسیده تا اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان به شمول رهبری آن را پاکسازی کرد. در این حال جان برمت، معاون جنرال فیلز، در جریان مصاحبه با سلب صلاحیت تطبیق قانون از اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان موافقت نکرده است. این در حال است که شورای کنترل مالی حکومت ایالات متحده آمریکا گفته است که اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان برای کارمندان خود استفاده از سلاح را آموزش نداده است و حتی پلیسی برای استفاده از سلاح ندارد. علاوه بر آن، آنها سیستم برقی جمع‌آوری معلومات را نیز بر آن ننداختند. وزارت خارجه آمریکا فقط 20 تن از کارمندان را به طور رسمی در افغانستان توظیف کرده است. تعداد هم به طور موقت کار میکنند و گفته میشود که احتمالاً 12 کارمند اضافی نیز گمشته شود.
شنیدید که مفتشین آمریکایی میگویند از کمک های ایالات متحده برای افغانستان استفاده درست نشده است. در این حال حکومت افغانستان امیدوار است و همچنان پیشنهاد به جامعه جهانی پیشنهاد خواهد کرد تا برای جلوگیری از حیف و میل این کمک ها، کمک های جامعه جهانی از طریق حکومت افغانستان به مصرف برسد. این پیشنهاد ممکن در جریان کنفرانس کابل ارائه شود. در کنفرانس کابل وزرای خارجه حدود 40 کشور جهان شرکت خواهند کرد. اکنون تدابیر امنیتی در کابل پیش از برگزاری کنفرانس کابل شدید شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید در کنفرانس کابل طرحی را به جامعه جهانی پیشنهاد خواهد کرد که به اساس آن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به صورت بهتر از نیروهای خارجی به نیروهای افغان انتقال یابد. حمید پژمان و گزارش در همین مورد.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در این طرح ترتیب شده نظریات نهادهای امنیتی افغان و جامعه جهانی شریک گردیده است. آقای عظیمی در مورد جزئیات این طرح توضیحات بیشتر نداد، ولی گفت
یکی از مهمترین مسائلی که در کنفرانس کابل مطرح میشه مسئله انتقال امنیت است که یکی از خواستهای مردم افغانستان است. سر این طرح نیروهای امنیتی افغان، جامعه جهانی، وقتی میگیم نیروهای امنیتی افغان برابری قمندانی اعلی قوای مسلح یعنی رئیس جمهور کار کردن و یک طرح مشخص و معین آماده کردن که به کنفرانس ارائه کنن در کنار دیگر طرحهایی که ارائه میشه تا ما در این طرح خود بگوییم که ما به چی امکاناتی به چی کمیت و کیفیت و ظرفیت ضرورت داریم تا بتانه پروسی انتقال امنیت صورت بگیره.
در این کنفرانس نمایندگان حدود 40 کشور و همچنان 60 تن نمایندگان از مؤسسات کمک کننده بین المللی با شمول بانک مون، سرمنشی سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شرکت خواهند کرد. همچنان یکی از طرح‌های دولت افغانستان در این کنفرانس نحوه مصرف کمک‌های جهانی از طریق دولت افغانستان است. نیروهای امنیتی افغان نیز می‌گویند آنها در تشریک مسایی تلاش‌ها را از مدت است که به خاطر تدبیر مطمئنانه این کنفرانس شدت بخشیدند. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی در رابطه با آمادگی‌های امنیتی برای تدبیر این کنفرانس چنین گفت:
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی پلان‌های تدابیری مشخص خود و خاطر تأمین امنیت کنفرانس کابل البته با استفاده از میتودهای اطلاعاتی و کشفی روی دست داره و امیدوار هستیم که با تطبیق برنامه‌ها و تشریک مسائی فیما بین نهادهای امنیتی افغانی و خارجی بتانیم این کنفرانس در فضای آرام و بدون تشویش تدبیر بکنیم.
وزارت داخله افغانستان نیز حدود 12,000 تن از منصوبین پلیس را جهت تامین امنیت کنفرانس کابل آماده نموده است. همزمان با نزدیک شدن کنفرانس کابل، گشتنی های نیروهای امنیتی پلیس و سایر ارگان های امنیتی در داخل شهر کابل افزایش یافته و تلاشی وسایط مشکوک نیز با شدت ادامه دارد.
کنفرانس کابل در 20 جولای یعنی سه روز بعد از امروز در کابل آغاز خواهد شد. در این کنفرانس وزرای خارجه حدود 40 کشور جهان و نماینده های در حدود 60 سازمان بین المللی شرکت خواهند کرد. شنیدید که تدابیر امنیتی در کابل پیش از برگزاری کنفرانس کابل شدید شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5 میشنوید. تا لحظات بعد گفتگوی اختصاصی هم داریم با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان دکتر سعید مخدوم رحیم. باشندگان کاپیسا دیروز با راه‌اندازی تظاهرات حمله نیروهای خارجی بر یکی از قریه‌های این ولایت را محکوم کردند. ادعا شده است که در این حمله یک غیر نظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. احمد هنایش گزارش دارد از کاپیسا.
شماری از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا شکایت دارند که ساکنان محل از سوی نیروهای بین‌المللی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این بابت ده‌ها تن از باشندگان این ولسوالی دست به اعتراضات تظاهرات آمیز زده‌اند. با گفته برخی از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که دو تن از افراد ملکی از ساکنان محل در جریان عملیات تجسسی نیروهای بین‌المللی کشته و زخمی شدند و به آنها بی‌حرمتی صورت گرفت. یک تن از باشندگان محل که از افشای نامش خودداری کرد در مورد این رویداد میگوید:
اطاعت خارجی سری اشتری که او قریه چالو خیر نام داره و کشلاب یتیمان نام داره، دو نفره بیگناه که یک نفر محمد آغا نام داشت پدری شهید بود او زخمی شده و یک نفر دیگر عبدالمحمد نام داره پسر نام برده بود او را شهید کرد و یک نفر دیگر که مستری بود مستری جلافخان نام داشت او را با خود بردن. امروز مردم ناچار شدن یک مظاهره کردن آمدن پیش ولسوالی تا ولسوالی اظهارات خود را گفتن شهیدم که خود آورده بود و
مقامات دولتی ولایت کاپیسا وقوع این رویداد و تظاهرات باشندگان محل را تایید میکنند، اما میگویند گروهی که دست به این اعمال زده است شناسایی نشده و مسئولیت آن را تا حال کسی به عهده نگرفته است. عبدالحکیم آخوندزاده ولسوال تگاب ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کسی را که به شهادت رسانده و پدرشان به سر صدا خوردنده این نفرای بیچاره مسکین دکانداره بوده. در آینده امید داریم که چیز دلائل بری ازیاد پیش کنیم ازی کار یا منحریف شوه بری ما معلومات نداده که این کار کی کرده و از کجا شده بری ازیاد حال خو بری ما منکر شده گفته که ما معلومات نداریم که قوات اتو کجا مده معلومات
در مورد روشن شدن موضوع و مطرح شدن این اتهام نتوانستیم نظر نیروهای بین‌المللی را دریافت کنیم. تگاب از شمار ولسوالی های ناآرام ولایت کاپیسا است که پایگاه مخالفین مسلح دولت در آن قرار داشته که همواره نیروهای افغان و بین‌المللی مورد حملات مسلحانه آنها قرار می گیرند.
از پیام های شما.
سلام های خدا به کارکنای رادیو آزادی تقدیم می دارم. موضوع ما این است که سرخانه ما از یک تعداد اشخاص حمله کرد، نزدیک 30 ما به قتل رسیده بود، طفل داشت، اولاددار بود، او به قتل رسیده بود و یک بچه هم خونریزی مغزی کرده و هم در حالت کماست. من غریب استم، بیچاره استم، دمی هر ارگان میرم و واسطه دارند، از واسطه خود استفاده میکنند، از لوت خود کار میگیرند. این غریب چی کنه؟ بالاخره کل ما آماده اینمی راضی شدیم که ما باید کل ما خودت نو سر فامیل ما از خودکشی کنیم. ایران مانیم به دربار خدا ما را اگر نمایی کنیم در باره زمی بچهکم که ما چی کنیم، چی رقم کنیم. اون بچهکم از بین میره 11 ساله متعلم من صنف 4 مکتب می باشه. نام ما سبحان الله است، ولد محمدین، از قریه سبنگی، بچه مولایی صاحب سبنگی استم.
از پیام های شما.
ما مندر شکایت داریم از سرخار، از خاطر محسلین 18 صد رفت پول نان داده بود، امیر از خاطر از میگم نمیتر گفت داداشته.
الو سلام علیکم، نام زامن علی هستم از ولایت ورازگان ولسوالی گزاو منطقه تمازان. ولسوالی گزاو برادر مدت 7 سال میشنه که همتر معلق باید در حواس یکیم به طرف ورازگان هست باییم به طرف دایکندی هست ما را نه ورازگان پس کردن در نه دایکندی اگر دایکندی میریم که شما مربوط ورازگان هستید ورازگان هستید که شما مربوط دایکندی هستید به یه مردم تقریبا با 92,000 نفر چکار کنه.
از پیام های شما
هم مردم کریه سر مرگه 500 دار گفتان ما را دوزه ها سرکت نموده با دو ولایت ولایت بابیان و ولایت سرپل مراجعه کردیم که هنوز کسی به داد ما نرسیده با کساری دوزای مسلح کاربندهای رادیوی آزادی خواهشمندیم که حرس ما را به گوش سران دولت برسانه.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. شما هم میتونین روی تلفن پیامگیر پیام هایتان را بگذارین و ما هم در فرصت های مناسبی پیام ها را پخش میکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420-22-11-241-38. اکنون به نیمه این مجله خبری رسیدیم. یک بار دیگه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. مفتشین آمریکایی میگویند از کمک‌های ایالات متحده برای افغانستان استفاده درست نشده است. آمریکا از سال 2001 تا به حال در حدود 51 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در کنفرانس کابل طرح را به جامعه جهانی پیشنهاد خواهد کرد که به اساس آن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به صورت بهتر از نیروهای خارجی به نیروهای افغان انتقال یابد. در این حال تدابیر امنیتی در کابل پیش از برگزاری کنفرانس کابل شدید شده است. باشندگان کاپیسا دیروز با راه‌اندازی تظاهرات حمله نیروهای خارجی بر یکی از قریه‌های این ولایت را محکوم کردند. ادعا شده است که در این حمله یک غیر نظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی را تقبیح کرده است که در نتیجه آن در شمال شرق ایران 27 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این حمله توسط دو انتحار کننده در نزدیک یک مسجد در شهر زاهدان رخ داد و در نتیجه آن در پهلوی افراد دیگر شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران کشته شدند. محکمه استیناف آمریکا گفته است وزارت خارجه این کشور باید درباره تصمیمش مبنی بر شامل ساختن نام گروه ایرانی مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی دوباره غور کند. این محکمه میگوید به گروه مجاهدین خلق که مرکزش در عراق است فرصت داده نشده است تا برای حذف نامش از فهرست سیاه تلاش کند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل قرار است امروز به قزاقستان برود. مرکل پس از سفرش به روسیه و چین به قزاقستان سفر میکند. صدر اعظم آلمان تلاش خواهد کرد تا روابط کشورش با قزاقستان را در بخش‌های امنیتی، انرژی و تجارت تقویت کند. و کشیش یک کلیسا در هالند به دلیل آن از موقفش برکنار شد که یک گردهمایی خاصی را به خاطر دعا به تیم ملی فوتبال کشورش در مسابقه نهایی جام جهانی اختصاص داده بود. کشیش پاول ولار از شهر اوبدام لباس نارنجی بتن کرده بود و روز یک شنبه گذشته برای پیروزی تیم هالند در مقابل اسپانیا در جمعی از مردم دعا کرد. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم گفتگوی اختصاصی داریم با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا شورای عالی تلویزیون ها و سپس رادیوها و همچنان سایر ارگان های نشراتی را ایجاد کند. دکتر سعید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت این تصمیم پس از آن آغاز شد که نشر شماری از برنامه های تلویزیونی و یا هم اعلانات تجارتی باعث تنش ها میان شماری از تلویزیون های خصوصی شده است. اخیرا به خاطر نشر مسابقات جام جهانی فوتبال در شماری از تلویزیون های افغانستان تنش های میان از تلویزیون ها به وجود آمد. حمید پژمان در همین مورد صحبت دارد با دکتر سعید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
دکتر سید مخدوم رهین، از نظر شما ضرورت ساختن همچو شورا در این شرایط چی است؟
این شورا در واقع یک مجلس مشورتی خاص بود و هدف از دعوت از مسئولان تلویزیون ها و اشتراکشان در این مجلس این است که اینا در تفاهم با همدیگه، در هماهنگی و نزدیکی با همدیگه به کارشان ادامه بدن و بارها مشکلات می روید، مخصوصا مشکلات بین خودشان می روید شکایت هایی از همدیگر میکنن و همدیگر متهم به تخطی ها میکنن، همدیگر متهم به این میکنن که مثلا یکیش حقوق دیگه‌ش تلف میکنه. و من نمیخوام که در هر مسئله کار به سارنوالی کشانده شود و سبب جنجال های بیشتر شود بین اینا. به اون سبب در یک مجلس مشورتی که ما امیدوار هستم هر یک ماه یا هر دو ماه دایر شود، همه اینا حضور پیدا کنند تا صمیمیت و تفاهم بین خودشان هم بیشتر شود. و بر علاوه اگر اینا بتانند با کمک وزارت اطلاعات فرهنگ بر خود یک سلسله قواعد تنظیم بکنند، چیزی که در دنیا به نام کود آف کندکت یاد میشه، یعنی یک سلسله اصول مورد که هم با کار و حرفشان کمک بکنه و هم یک مسائل مشکلاتی را که به وجود میآید به خاطر رفع مشکلات بین خودشان و یا احیانا بین تلویزیون ها و دیگر مراجع در تماس باشند با وزارت اطلاعات فرهنگ و از این طریق در یک مجلس مشورتی با همدیگه هم در تماس باشند و این کار انشاءالله به زودی خواهد شد.
دکتر صاحب، آیا موارد وجود داشته، آیا در یه آخر تنش‌های با وجود آمده بین تلویزیون ها یا آژانس های دیگه رادیو اخبار و گپا که شما تصمیم دارین چنین شورای را ایجاد بکنین؟
اگر مشکلاتی با وجود نمی آمد هم به خاطر تفاهم بین خود از اینا و بین اینا و وزارت اطلاعات فرهنگ وجود همچون مجلسی در نظر بود. ولی در موارد خاصی را که میگین، بله، ناگاه مثلا یکیشان یک برنامه هنری یا ورزشی را مثلا به طور اختصاصی میخرن و باز بعضی های دیگه باز بدون توجه به این مسئله او را نمایش میدن و باز اینا شکایت میکنن که حق ما تلف شد و این مسئله از شکل تخطی مطبوعاتی میره بیرون و یک مسئله حقوقی میشه، یعنی نیاز پیدا میشه که به سارنوالی یا دیگه مراجع مراجعه کنن، یعنی جنجال و کارشان کلان میشه و مشکل میشه. به این سبب اگر اینا در با هم در تماس باشند از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ در تفاهم باشند، شاید بسیاری از مشکلات حل شود و بینشان از همدیگر بیاموزند با همدیگر مشوره کنند. البته رقابت سالم به جای خود برقرار، اما تفاهم، صمیمیت، از همدیگر آموختن، با همدیگر در تماس شدن مسئله است که نه تنها بر تلویزیون ها بلکه بر سایر مؤسسات هم لازم است.
گفتگویی بود با دکتر سعید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. و اکنون نگاه هم داریم بر رویدادهای جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی را تقبیح کرده است که در نتیجه آن در شمال شرق ایران 27 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این حمله توسط دو انتحار کننده در نزدیکی یک مسجد در شهر زاهدان رخ داد و در نتیجه آن در پهلوی افراد دیگر شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران نیز کشته شدند. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز دیروز این حمله را که در نتیجه آن 270 تن زخمی شدند تقبیح کرد و آن را یک عمل تروریستی خواند. مسئولیت این حمله را گروه سنی مذهب جند الله به عهده گرفته و گفته است که این حمله در پاسخ به اعدام عبدالملک ریگی رهبر اسبق این گروه انجام شد. محکمه استیناف آمریکا گفته است وزارت خارجه این کشور باید درباره تصمیمش مبنی بر شامل ساختن نام گروه ایرانی مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی دوباره غور کند. این محکمه میگوید به گروه مجاهدین خلق که مرکزش در عراق است فرصت داده نشده است تا برای حذف نامش از فهرست سیاه تلاش کند. این گروه خشونت را تقبیح کرده و اکنون خلع سلاح است. وزارت خارجه آمریکا در این حال میگوید این حکم محکمه را با دقت زیاد بررسی خواهد کرد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل قرار است امروز به قزاقستان برود. مرکل پس از سفرش به روسیه و چین به قزاقستان سفر میکند. صدر اعظم آلمان تلاش خواهد کرد تا روابط کشورش با قزاقستان را در بخش های امنیتی، انرژی و تجارت تقویت کند. انگلا مرکل و رهبران چین دیروز در پیکینگ تعهد همکاری نزدیک میان کشورهایشان را کردند. چین و آلمان دیروز همچنان در بخش های تجارت، انرژی و محیط زیست قراردادهایی را امضا کردند. جورج میشل نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه ششمین سفر خود را از منطقه آغاز کرده است. او در این سفر با رهبران اسرائیل، فلسطین، مصر و اتحادیه عرب و شمول امارات متحده عربی و مقامات بین‌المللی گفتگوهای را انجام خواهد داد. عبدالرؤوف هروی گزارش دارد در همین مورد از شرق میانه.
سفر آقای میچل که از هنگام از سرگیری مذاکرات سلمیان فلسطینیان و اسرائیل به طور غیر مستقیم ششمین سفرش از منطقه است و مهمترین سفر وی توصیف شده است. منابع اسرائیلی میگویند که وی روز پنجشنبه وارد اسرائیل گردیده و با ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل و رهبر حزب کارگر ملاقات نمود. آقای میچل در این سفر تلاش میکند که اسرائیل و فلسطینیان را بر ضرورت پیشبرد روند صلح و انتقال به مرحله مذاکرات صلح به طور مستقیم قانع سازد. اگرچه آغاز مرحله مذاکرات صلح به طور مستقیم خواسته رهبران اسرائیل است، ولی فلسطینیان پیشرفت در مسائل امنیت و سرحدات را پیش شرط از سرگیری مذاکرات صلح به طور مستقیم ارائه نمودند. آقای نبیل ابوردینه سخنگوی ریاست دولت خودگردان فلسطین در اظهارات با روزنامه شرق اوسط عربی زبان گفته است که ما درباره دو مسئله امنیت و سرحدات منتظر پاسخ اسرائیلیم. قرار است آقای جورج میچل در این سفر روز شنبه در رام الله با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان و سلام فیاض صدر اعظم فلسطینی ملاقات کند و سپس نتیجه گفتگوهایش را با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو یک بار دیگر در بیت المقدس در میان خواهد گذاشت.
و یک خبر دیگر از رویدادهای جهان، کشیش یک کلیسا در هلند به دلیل آن از موقفش برکنار شد که یک گرده همایی خاص را به خاطر دعا به تیم ملی فوتبال کشورش در مسابقه نهایی جام جهانی اختصاص داده بود. کشیش پاول ولار از شهر اوبدام لباس نارنجی به تن کرده بود و روز یک شنبه گذشته برای پیروزی تیم هلند در مقابل اسپانیا در جمعی از مردم دعا کرد. اشتراک کننده های این گرده همایی نیز لباس نارنجی مشابه به رنگ لباس تیم ملی فوتبال هلند به تن کرده بودند و آهنگ های فوتبال سر می دادند. اکنون هم غفور متین نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده امریکا در جنگ علیه طالبان به همکاری بیمیل افغان ها متکی می باشند مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. جنگ در منطقه دور افتاده ولسوالی جلی برای کشتن طالبان نیست، بلکه برای آن است تا ولسوال جدید ولسوالی جری حمله بمب‌های دستی را متوقف بسازد. زیرا به نوشته روزنامه چند هفته قبل از این که کریم جان به حیث ولسوال ولسوالی جری تعیین شود، یک سلسله حملات انفجاری بالای دیوارهای گلی بازار سنجری و بالای گزمه‌های نیروهای آمریکایی آغاز شد. با گفته مقامات امریکایی کنترل این ولسوالی کاملا در دست طالبان قرار دارد. روزنامه واشنگتن پست می‌افزاید با وصف این حملات این سوال به وجود می آید که آیا رهبران قومی سنجری با کریم جان همکاری خواهند کرد یا با طالبان. ولسوال جری همان رهبران قومی را که در دفتر او نشسته و گرد هم جمع شده بودند خطاب کرد و گفت: من از شما می خواهم باید یک کار را انجام بدهید و آن این است که از قریه خود و از جان خود حمایت و حفاظت کنید. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد: در این زمانی که هزاران عسکر امریکایی به سوی قندهار و اطراف آن روان هستند، توجه همه آنها به این موضوع متمرکز است که مانند کریم جان رهبران قومی با تجربه را با خود همکار بسازند. هدف این است تا مردم را تشویق نمایند علیه طالبان بجنگند و از حکومت ضعیف و ناتوان افغانستان حمایت نمایند. روزنامه در اخیر این بخش مقاله به نقل از نکتوت یک افسر امریکایی می نویسد: این شبیه یک محکمه است که قاضیان آنها مردم هستند. مردم از کسان حمایت خواهند کرد که صورت دعوای خوبتر تهیه و ترتیب کرده باشند. روزنامه دیگر دیل تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط ایجاد ملیشه‌های قومی مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: افغانها از ایجاد ملیشه‌های قومی خاطره‌های خوش و خوب ندارند، زیرا به نوشته روزنامه در سالهای گذشته همین نیروها و ملیشه‌های قومی بودند که به غارت مال و دارایی مردم، تجاوز جنسی، قتل و کشتار و قبل از آن در سالهای 1990 میلادی در جنگ‌های داخلی دست داشتند. روزنامه دیلی تلگراف در اشاره به بیانیه سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جیف موریل می‌نویسد: ملیشه‌های منطقوی از طرف حکومت افغانستان تأسیس و دارای یونیفرم دولتی خواهند بود. معاش آنها از طرف دولت پرداخته می شود و وظایف آنها این است تا در مناطق مربوطشان از حرکت‌های مسلح نظارت داشته باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان. و رسیدیم به پایان این مجله خبری و این برنامه. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داریم، صالح ساخسای خالقی میزبانی میکنه که با شما صالح جان.